مدظله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه من می نویسم.
من می نویسم.
من
می نویسم.
من می نویسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام. فصل زیبای زمستان و سپیدی های اون بر شما مبارک. امیدوارم که هر جا که هستید دلتون، خونتون و زندگیتون گرم گرم باشه. به من می نویسم خوش اومدین. امروز هم در خدمت شما و عزیزانی هستیم که قراره باز هم با هم نوشتن و نوشتن داستان کوتاه رو بیشتر و بیشتر یاد بگیریم و تمرین کنیم. سرکار خانم آناهیتا برزویی، کارشناس و نویسنده ارجمند که از ابتدای برنامه همراه ما بودند و من خدمتشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. همینطور در خدمت دوستان و همراهان همیشگی برنامه هستیم که داستان کوتاه رو با ما شروع کردن و همقدم با ما در حال پیش رفتن هستند. دوستان عزیز شما هم خوش اومدید. خانم برزویی خیلی خوش اومدید. در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم دوستان عزیز شنونده، به برنامه من مینویسم خوش آمدید. خوشحالم که با ما همراهید. در ادامه سلسله بحث‌های نوشتن مانند بزرگان که بهره گرفتم از کتاب مهم نوشتن مانند بزرگان اثر ویلیام کین که در ایران به وسیله خانم مریم کهنسال نهدهی و آقای کاوه پولادی نسب ترجمه شده، امروز در مورد ویلیام فاکنر صحبت میکنم. بعضی خواننده ها به خاطر شهرت فاکنر به پیچیدگی واقعا از اون میترسن. یعنی فاکنر معروف به نویسنده پیچیده نویس. اما با سخت گرفتن در این مسئله هم فاکنر و هم خودشون رو دست کم میگیرن. یعنی منی که آثار فاکنر رو میخونم، هم فاکنر و هم خودمون رو ممکنه دست کم بگیرید. و در جریان مطالعاتتون تمام لذتی رو که میتونین از خواندن آثار یکی از شاعرانه ترین نویسنده های قرن بیستم ببرید از دست بدید. او برنده جایزه نوبله. اولین رمانش با عنوان مزد سرباز در 1926 چاپ شد، ولی رمانی که او رو مشهور کرد حریم نام داره که در سال 1931 منتشر شد. فاکنر به ندرت از شگرد شروع از میانه استفاده کرده. در مورد استفاده از میانه و شروع از میانه در برنامه‌های قبلی بازم با شما صحبت کردم. شروع از جایی از میانه‌های داستان تکنیکیه که به نظر خیلی از نویسنده های دیگه مناسب و دراماتیکه، اما تکنیک فاکنر پیچیده تر و قابل توجه تره. فاکنر معمولا داستان رو از میانش شروع نمی کنه، بلکه از حاشیهش وارد اون میشه. و معمایی رو مطرح میکنه که خواننده انتظار داره در آینده و در انتهای مبحث در انتهای کتاب حل بشه. خشم و هیاهو معروفترین نمونه تکنیک جریان سیال ذهن و پیچیده ترین رمان ویلیام فاکنره. اینطور به نظر میرسه که او ابتدا داستان رو با یک نظم زمانی دقیق گفته و نوشته، بعد اونو تکه تکه کرده و صفحه ها رو بر زده و بعد دوباره از اول اونا رو شماره گذاری کرده و پشت سر هم گذاشته تا خواننده رو وادار کنه در رویدادها و بنمایه های داستانی که بی نظم روایت شده غوطه ور بشن. البته عرض کنم خیلی ها سعی کردن اینجوری بنویسن، یعنی نوشته هاشون شبیه یک کارتی باشه که از هر جایی کارت بیرون بکشی انگار که ابتدای داستانه، ولی هیچ وقت موفق نشدن به این سبک فاکنر نزدیک بشن. برای این دیوانگی در واقع یک روش وجود داره، زیرا فصل اول به جای تبعیت از زمان خطی از منطق تداعی آزاد پیروی میکنه. فاکنر علاوه بر این که داستانهاش رو به شیوهی کم و بیش منحصر به فرد شروع میکنه، به این که پایان بندی داستانهاش کاملا هنرمندانه باشن نیز توجه ویژه‌ای داره. اسم این روش رو میذارن پایان پرتنین. دقت کنید، پایان پرتنین، یعنی پایانی که اون چه ما رو تکون میده در اون شخصیت، تصویرها و رویدادهایی که از تکرار و مرور درباره خاطره ها شکل میگیرن نیست. ما از ارتباط فراینده چیزهاست که تکون میخوریم. یه بار دیگه این نکته رو به دقت بیشتری توضیح میدم. اسم روش فاکنر رو میذارن پایانهای پرتنین. یه پایانهاییه که چیزی در پایان ما رو تکون میده که شخصیت، تصویر و رویدادهایی که از تکرار و مرور درباره خاطره‌ها شکل میگیرن نیست، بلکه ما از ارتباط فراینده چیزهاست که تکون میخوریم. یکی دیگه از شگردهای فاکنر شگرد معماست. اگه میخواهید مانند ویلیام فاکنر بنویسید، آثارش رو بخونید، خصوصا کتاب خشم و هیاهوی او رو. در ادامه برنامه باز هم با شما خواهیم بود.
شما شنونده برنامه من می نویسم هستید، آموزش کاربردی نویسندگی داستان کوتاه. یک داستان کوتاه تقدیم حضور شما میشه و باز هم این برنامه رو پی خواهیم گرفت. داستان‌های کوتاه جهان. اردوگاه سرخپوستان. اردوگاه سرخپوستان، اثر ارنست همینگوی. در ساحل دریاچه یک کرجی با پاروی دیگر آماده حرکت بود و دو سرخپوست کنار آن منتظر ایستاده بودند. نیک و پدرش روی پاشنه کرجی سوار شدند و سرخپوستان اون رو به داخل آب هل دادند. یکی از اون دو برای روندن کرجی به داخل اون پرید. عمو جورج در عقب کرجی دیگر نشست و سرخپوست جوان اون رو به داخل آب هل داد و توی آب پرید تا عمو جورج رو بیاره. هر دو کرجی در تاریکی حرکت کردند. نیک از ورای هوای مهالود صدای پاروهای کرجی دیگر رو که تا فاصله زیادی از اونها جلو افتاده بود میشنید. سرخپوستان با حرکاتی تند پارو می زدند. نیک در حالی که بازوی پدرش به دورش حلقه شده بود به عقب کرجی تکیه داده بود. روی دریاچه هوا سرد بود. سرخپوستی که کرجی رو میروند با تلاش زیادی پارو میزد. اما کرجی دیگری در جلو با فاصله بیشتری در هوای مهالود پیش میرفت. نیک پرسید: کجا میریم پدر؟ به اردوگاه سرخپوستان.
اونجا یه خانم سرخپوست سخت مریضه. نیک گفت اوه. در کنار خلیج کرجی دیگری رو که پهلو گرفته بود دیدن. عمو جورج در تاریکی سیگار برگ می کشید. سرخپوست جوان کرجی رو کنار خلیج کشید. عمو جورج به هر یک از سرخپوستان یک سیگار برگ داد. از خلیج به سمت چمنزاری که از شبنم شبانگاهی خیس شده بود به راه افتادن. سرخپوست جوان فانوس به دست در جلو راه می رفت و اونا پشت سرش حرکت می کردن. لحظه بعد وارد گذرگاهی در جنگل شدن. این گذرگاه به جاده ختم می شد که اطراف اون خالی از درخت بود. جاده در انتها پیچ می خورد و در میان تپه ها فرو می رفت. هوای جاده که درختان بریده شده دو سمتش در طول اون ریخته شده بود بسیار روشنتر از بقیه جاهای دیگه بود. سرخپوست جوان ایستاد و فانوس رو خاموش کرد و همگی در طول جاده به راه خود ادامه دادن. به سر پیچی رسیدند و سگی پارسکنان به طرفشون دوید. در برابرشون نور چراغ‌های کلبه‌هایی که سرخپوستان بارک پیلرز در اونها زندگی می‌کردن سوسو می‌زد. سگای زیادی به طرفشون هجوم آوردن. هر دو سرخپوست اونها رو به سمت کلبه‌ها پس راندند. در کلبه نزدیک جاده چراغی پشت پنجره‌ای روشن بود. پیرزنی در آستانه در ایستاده بود و چراغی در دست داشت. درون کلبه زن سرخپوستی روی یک تخته چوبی چسبیده به دیوار دراز کشیده بود. دو روز بود که می‌کوشید بچه خودشو به دنیا بیاره. همه پیرزنان اردوگاه کمکش کرده بودند. مردان اردوگاه رو ترک کرده و کنار جاده در تاریکی دور هم جمع شده بودند تا دور از جیغ و دادی که زن به راه انداخته بود سیگاری بکشن. زن فریادی کشید و این درست موقعی بود که نیک و اون دو سرخپوست به دنبال پدرش و عمو جورج قدم به درون کلبه گذاشتند. او روی تخت چوبی زیرین دراز کشیده بود. هیکلش در زیر لحاف بزرگتر از اون چه بود که به نظر می رسید. سرش به یک سمت چرخیده بود. در تخت بالایی شوهرش دراز کشیده بود. اون سه روز پیش پاشو به وضع دلخراشی با تبر بریده بود و حالا داشت پیپ میکشید. فضای درون کلبه بوی بدی میداد. پدر نیک دستور داد مقداری آب روی بخاری گرم کنن و تا آب گرم بشه رو به نیک کرد و گفت نیک، این خانم داره بچهشو به دنیا میاره. نیک گفت میدونم. پدرش گفت تو نمیدونی، گوش کن. چه شنیدین بخشی از داستان کوتاه اردوگاه سرخپوستان اثر ارنست همینگوی بود.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه لحظه های برنامه من می نویسم هستید بسیار خوشحالیم. در استودیو همراهانی من رو کمک می کنند که دوستان همیشگی من هستند، جناب آقای نجاریان و سرکار خانم سخا، و امروز افتخار حضور سرکار خانم قاسمی رو در استودیو داریم که تشریف آوردن تا داستان های شنونده های عزیز رو برامون بخونن. خانم قاسمی لطف کردید، خواهش می کنم ما رو هم در جریان پیامک های دوستان عزیز قرار بدید.
امروز هم طبق دعوتی که از شنونده های نویسندمون کردیم چند تا پیامک و داستان کوتاه به دستمون رسیده. این داستان رو از خانم سحر براتون میخونم که متاسفانه فامیلی خودشون رو برای ما نفرستادن. اسم داستانک هست رضای تو. پدر با خود نجوا کرد خدایا مزرعه‌ام تشنه و ترک خورده است، باران بفرست. مادر زیر لب گفت خدایا سقف خانه من چکه می کند، خودت ما را از باد و باران حفظ کن. کودک اندیشید باران ببارد چه بهتر، باران نبارد چه بهتر. داستانی بود که خانم سحر برای ما فرستادن.
متشکرم خانم قاسمی. دوستان آقای نجاریان شما نظرتون رو ممکنه بفرمایید.
داستان به نظر من شک نگرفته بود. یه چند تا جمله خبری به نظرم شنیدم و یه برداشتی که حالا یه بچه از این جملات خبری داشته، فکر میکردم باید ادامه پیدا بکنه، یعنی قبل از این که به صحبت بچه برسه انتظار داشتم این بیشتر ادامه پیدا بکنه، یکم بست پیدا بکنه، شکل بگیره، در حقیقت شکلی نگرفت. دو تا جمله اول صحبت پدر و مادر این تضاده برقرار شد، اون میخواست بارون بیاد، این میخواست بارون نیاد،
ولی جاذبه نهایی رو برای شما نداشت. یعنی آره اون... حرف کودک ضربه نهایی رو وارد نکرد،
معلوم شده بود چیه دیگه، اون یه تکرار بود جفتش. حالا فقط میتونم اگر بخوام خیلی خوشبینانه نگاه کنم، نگاه اون کودک این بود که
هم مادرم راضی باشه هم پدرم،
آره هم پدرم راضی، پدرم راضی باشه بهتر، مادرم راضی باشه بهتر.
آره
یعنی یا نگاه شاکرانه داشته، یعنی کم سن ترینشون به نعمت ها شاکرتر بوده تا بزرگتر ها، هر کدوم به مناسبت چیزی که میخواستن طلبکارتر از خدا بودن تا اون کودکه.
البته نه، با توجه به موقعیتی که داشتن، میگه حضرت مولانا هر کسی از زن خود شد یار من، از ضرور من نجست اسرار من. اینا هر کدوم از زن خودشون از خداوند چیزی رو میخوان، پدرش محصولش خشکه، باران میخواد. البته مادر نباید اینقدر بیگانه باشه با احوال پدر، مثلا من فوری منتظر بودم مادر بگه که ملافه هم مثلا رو تنابه خیس میشه باران نیاد، یعنی خب بالاخره از احوالات همسرش خبر داره که وضعیت خانه چجوریه یا مسئول چجوریه. ولی حس کودک برام قشنگ بود، حس کودکی بود که
کاملا معصومانه بود دیگه.
آره معصومانه، هم دلش میخواست هم پدر راضی باشه و هم مادر، ولی یکم از بیگانگی مادر یا پدر با وضعیت همدیگه بود. باید میگفت مثلا همسایه گفت مثلا کاش باران ببارد، محصولات ما خیس بشود، مثلا او یکی اینجوری گفت و یه کودکی از اونجا رد میشد گفت هم ببارد هم نه. نمیدونم، به هر حال فکر میکنم لازم بود یه داستان به یه شکل دیگه بیان بشه که تأثیرگذاری خودش رو داشته باشه. سرکار خانم سحر زحمت کشتن، لطف کردن و استفاده کرده بودن از ابزاری که باعث بشه که داستان کوتاه شکل بگیره. ولی ما در برنامه‌های گذشته از دوستانی مثل آقای امیر و خانم کمالی داستانک خوندیم که بسیار تأثیرگذار بود، همون داستان کودکی که رفت قلکش رو شکست و سری رفت به مغازه دار گفت که کمربند میخوام، گفت که خب خیلی خوب تولد پدرم، کمربند میخوام بخرم. گفت چه کمربندی، چرم باشه یا معمولی قهوه‌ای باشه یا مشکی؟ که بعد کودک گفت هرچی باشه فرق نمی‌کنه، فقط درد نداشته باشه. ببینین چقدر جمله آخری تأثیر گذاره. امیدوارم خانم سحر ما رو رها نکنن، باز هم برامون داستانک بفرستن و همراه ما باشن، باز هم داستان‌هایشون رو در برنامه بررسی خواهیم کرد. سرکار خانم قاسمی داستان بلند برای ما نفرستادن، با اینکه ما
خیر متاسفانه و همه داستان‌هایی که برای ما ارسال شده بیشتر از 7-8 خط تا الان نبوده. شاید دوستان تصورشون از داستان کوتاه فقط داستان‌های مینیمال، داستانک یا داستان‌هایی هست که بیشتر از 7-8 خط نباشه،
یا شاید تو پیامک امکان ارسال این نیست. یعنی اگر یه برنامه‌ریزی بشه که اینا در سایت بتونن بارگذاری بکنن و مثلا داستان‌های بلندشون رو به صورت فایل برای شما بفرستن بهتر باشه، چون در پیامک اگر قرار باشه پیامک بلند بفرستن تبدیل به چند تا پیامک میشه، ممکنه هزینه بر باشه. من خواهش میکنم از شما و مدیر محترم گروه که تمهیدی بیاندیشید که حتما ما سایت رو در اختیار داشته باشیم و جایی در سایت رادیو فرهنگ که بارگذاری بشه داستان‌ها. متشکرم. من فکر میکنم به این دلیله که ارتباط برقرار نمیشه از این طریق، وگرنه ما مباحث داستان کوتاه ماهای خیلی پیش از اولین برنامه ها شروع کردیم به یادگیری با هم. من این راحت بگم من در کنار شما خیلی آموختم و بخش مینیمال شاید یکی دو برنامه رو اختصاص دادیم، ولی محدودیت فضایی که داریم که همون پیامک باشه باعث این اتفاق میشه.
و یه خواهش از دوستانی که برای ما داستان میفرستند، داستان کوتاه و داستان میفرستند، اینه که حتما نام و نام خانوادگیشون رو کامل بفرستن و سنشون رو، و دوم این که خواهشی که دارم ازشون اینه که از نقد نترسیم. گاهی وقتها ترسیدن ما از نقد باعث میشه که ما دیگه دست به قلم نمیشیم و کم کم این ترس در وجودمون میمونه و متاسفانه دیگه نمی نویسیم و خودمون رو از این نعمت محروم میکنیم. به هر حال متشکریم از همه دوستانی که برای ما داستان میفرستن و همه دوستانی که اینجا و در برنامه همراه ما هستند.
سپاسگزارم.
امروز هم همراه شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه آموزش نویسندگی به نام نویسندگی خلاق به زبان ساده، نوشته مگی هاماند که در سال 1396 به چاپ اول رسیده با تعداد صفحات 624. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. کسی خیال پردازی ها، رؤیاها، بیم ها و امیدهای خودش را دارد، ولی بسیاری از آدم ها جرأت نوشتن ندارند و نمی دانند چطور باید تصوراتشان را روایت کنند که برای دیگران هم جالب و خواندنی باشد. اشتیاق برای نوشتن بسیار مهم و لازمی تعهد و پشتکار است. داستان باید در درون شما شعله‌ور باشد و به دنبال راه فرار بگردد. با این همه خلق یک اثر خوب چیزی فراتر از اشتیاق و پشتکار می طلبد. نوشتن یک هنر و مهارت است. شما باید با فوتوفن‌های نوشتن آشنا شوید و آنها را در تمرینات به کار ببندید تا بتوانید آنچه در ذهن دارید به تصویر بکشید. این کتاب به شما کمک می کند اصول نوشتن خلاق را به طور عملی تجربه کنید و با انجام تمرین های مؤثر بر آنها مسلط شوید. فراموش نکنید که اگر به خودتان اجازه اشتباه کردن ندهید، شبیه جهانگردی خواهید بود که به جای رفتن به کوچه پس کوچه ها و کشف دیدنی های هیجان انگیز فقط در خیابان های اصلی قدم می زند. امیدوارم با تهیه کتاب از مطالب مفید این کتاب بهره ببرید.
خب به پایان این برنامه من می نویسم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که آموزه های این برنامه رو در نوشتن به کار بگیرید و روز به روز در نوشتن موفق و موفق تر باشید. فراموش نکنید که نوشته هاتون رو به شماره 30558 برای ما ارسال کنید تا در این برنامه به اسم خودتون برای شنونده های رادیو فرهنگ بخونید. از سرکار خانم برزویی و دوستان عزیزی که امروز هم در استودیو همراه ما بودند بسیار متشکرم و همگی شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
100 ثانیه با کتاب.
مامانم در مدت چند هفته پیش از عروسی سعی میکرد خیلی با هم خوب باشه. بابا و مامانها وقتی درباره موضوعی احساس عذاب وجدان میکنند رفتارشون اینجوری میشه. توی یه هفته 3 بار رفتیم سینما. هر بار برام شکلات با آب نبات نعنایی با پاپکورن و نوشابه خرید. اگه این عذاب وجدان نیست پس چیه؟ بعد از ظهر 1 روز تعطیل مامانم چند تا ساندویچ درست کرد. گذاشت توی کوله پشتی و رفتیم پارک تا بخوریمشون. نشستم زیر درخت محبوبم، همون درختی که شاخه هاش اونقدر پایینه که انگار داره بهت التماس میکنه ازش بری بالا. همونطور که یه ساندویچ تخم مرغ به هم میداد بی مقدمه گفت: چیزای مهم بین ما هیچ وقت عوض نمیشند. میفهمی چی میگم؟ مگه نه؟ شونه بالا انداختم و زیر لب گفتم: باشه، هرچی تو بگی.
آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مادرم ازدواج کرد. کتاب مادرم ازدواج کرد ترجمه ریحانه جعفری و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی. همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش. بیدلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش. همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید.